بیشتر. الان وسایل داخلی هست و این از این نظر خودش یک رویکرد بی سابقه ای هست و خب در این فضا طبیعی هست یک سری کشورها مثل مواردی که شما اشاره کردید نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن، حالا بعضا خواستار در نظر گرفتن ملاحظات بشن، یا بعضی کشورهایی که خب روابط نزدیکتری با ایران دارن مثل روسیه و چین این رویکرد رو رد بکنن به دلایل مشخص، به این خاطر که خب نگران هستن که اگر موضوع در واقع بررسی وضعیت داخلی کشورها به یک در نهادهای بین‌المللی به یک رویه تبدیل بشه، طبیعتا خود اینها هم به عنوان رژیم های سرکوبگر در آینده ممکن هست که به این شرایط دچار بشن. پس این ملاحظات در واقع به این خاطر هست، اما به نظر من تا همین الان هم اتفاقی که افتاده تا حد زیادی بی سابقه بوده. اما این نکته رو هم باید در نظر داشت که در واقع جمهوری اسلامی خودش شرایطی رو رقم زده که فضا رو بیشتر به این سمت سوق داده، از این نظر که ببینید الان وقتی یک سیاستمدار اروپایی، یک رهبر اروپایی به ایران نگاه میکنه، از یک طرف اون در واقع استهلاک مشروعیت داخلی در واقع سیستم رو میبینه که در نتیجه اعتراضات هست، از طرف دیگه مشارکت فزاینده ایران در جنگ اوکراین رو میبینه، همکاریش با روسیه و حمایتش از روسیه در قالب ارائه پهپادها، و از طرف دیگه اون تنش‌زایی ایران در بحث هسته‌ای رو از جانب از این نظر که در واقع سطح غنی‌سازی داره بالاتر میره، ایران پاسخگو نیست در بحث آژانس، و به نوعی اساساً راه تعامل از طرف خود جمهوری اسلامی هم بسته شده، و همین خاطر من فکر میکنم که این روند یک روند در واقع کاملا متفاوتی از چیزهایی که ما در گذشته شاهدش بودیم.
حالا با توجه به روندی که شما میگید متفاوته، و این رو ما میدونیم که جمهوری اسلامی، اشاره هم شما کردید که پیش از این هم به هر حال تجربه چنین فضاهایی رو داشته، آیا فکر میکنید که برای اتفاقات اخیری که الان دوچارش شده و این حجم از انتقادهای بین المللی، همراهی بین المللی در جریان اعتراضها از معترضان در ایران، آیا برای اینها آمادگی داشت؟
من فکر نمی کنم که انتظار این سطح از فشار رو در واقع جمهوری اسلامی داشت که در واقع به این سطح برسه که همونطوری که مهمان محترم قبلیتون هم اشاره کردن به عنوان مثال وزیر خارجه آلمان شخصا در نشست شورای حقوق بشر شرکت بکنه و مواردی از این دست. اما به نظر من چیزی که در حال حاضر حکومت ایران روش حساب میکنه این هستش که بتونه با جلب حمایت بیشتر کشورهای حالا اصطلاحا دوست مثل روسیه و چین از یک طرفی در واقع یک فضای تنفسی رو فراهم بکنه، مثلا در بحث اقتصادی، مثلا در بحث همکاری‌های نظامی با روسیه که حالا تهدید خارجی رو دفع کنه و اینها، و از طرف دیگه هم حمایت اینها رو داشته باشه در جاهای مثل شورای امنیت، چون در نهایت می‌دونیم که نشست‌های مثل این، مثل بحث شورای حقوق بشر و امثال هم، از منظر افکار عمومی بین‌المللی و همینطور از منظر تأثیری که داره در واقع نوع تعامل کشورهای دیگر با ایران، اینها مؤثر هست، اما در نهایت الزام حقوقی نداره. و محاسبه ایران این هستش که خب از طریق توسعه پیوندهاش با کشورهای مثل روسیه و چین میتونه که به این فشارها غلبه بکنه. اما به هر حال همونجوری که عرض کردم، ایران خودش رو الان در دو جبهه عملا، یعنی در واقع حکومت ایران خودش رو در دو جبهه عملا درگیر کرده. یک جبهه تقابل با غرب هست بر سر برنامه هسته‌ای و بحث اوکراین، و موضوع دوم هم بحث اعتراضات در داخل هست، و به همین خاطر هستش که من عرض کردم که این به یک روند فشار بی سابقه در عرصه بین‌المللی منجر شد.
و نهایتاً این فشارها که اغلب خب روی کاغذ هست یا تحریم‌هایی در مورد افرادی که شاید این افراد مسافرت‌های خارجی انجام ندند و شاید اصلاً اقوام و خیشانی نداشته باشن که بخواد تأثیری بگذاره روی اموال و دارایی هاشون در خارج از کشور، تا چه اندازه واقعا میتونه تأثیر عمیقی رو بگذاره در داخل ایران، و تا چه اندازه میتونه واقعا فضا رو برای معترضان تغییر بده، یا حتی حالا اگر بخوایم داخل کوتیشن، داخل پرانتز گیومه بگیم، تلطیف کنه؟
ببینید، به نظر من باید همونجور که شما اشاره کردید، باید در واقع واقع بینانه در مورد تاثیرات این موارد بحث کرد. به نظر من دو تا تاثیر مهم داره این فشارها. یک تاثیرش تاثیر به قول معروف روانی هست که بر روی معترضان در داخل داره، از این جهت که این پیام رو به صورت مستمر به داخل ارائه میکنه که صدای معترضان در داخل شنیده میشه و آنها تنها نیستند. یعنی در واقع این حکومت ایران هستش که به طرز فزاینده ای از جانب جامعه بین‌المللی داره نادیده گرفته میشه و نه مردم. و خود این اثر روانی از منظر مشوقی که میتونه فراهم بکنه برای معترضان در داخل خب خیلی مهم است. این یه جنبه هست. جنبه دوم به نظر من اثر بلند مدتی هست که حالا در صورت تداوم وضعیت فعلی میتونه در بحث روابط دیپلماتیک روی ایران در واقع داشته باشه. به این خاطر که ببینید هر چه بیشتر این روند ادامه پیدا میکنه و به خصوص این پیوند بین سرکوب اعتراضات در داخل، بحث هسته‌ای و بحث اوکراین، اینها با هم دیگه هی پیوندش بیشتر میشه، طبیعتا امکان تعامل حداقل کشورهای اروپایی یا مجموعه غرب با ایران سلب میشه. و خب این اثر بلند مدتش این هستش که خب یعنی حتی در صورتی که ایران تصمیم به جای برجام بگیره، رفع تحریم ها بگیره و اینا خب طبیعتا دشوار خواهد بود. یعنی در واقع گزینه های مانور دیپلماتیک ایران رو محدود میکنه. اثر کوتاه مدت عمیق رو در بحث سیاسی طبیعتا ما نباید انتظار داشته باشیم، ولی این دو مورد موارد بسیار مهمی هست به نظر من که باید در نظر گرفته بشه.
و در پایان میخوام این رو بپرسم، چون شما به این موارد اشاره کردید، آیا این خطری رو هم نداره چون این روزها در برخی از محافل از سوریه‌ای شدن ایران صحبت میشه، یا اینکه ایران در حدی از انزوا قرار بگیره که شرایطی شبیه مثلا کره شمالی رو بخواد در مورد شهروندانش اعمال بکنه؟
طبیعتا پاسخ حکومت به این در واقع فشارهای بین‌المللی فشار بیشتر در داخل هست. این موردی هستش که متاسفانه در گذشته ما شاهدش بودیم. اما نکته اینجاست که خب روی کرده متقابل این وضعیت تا به حال جواب نداده. یعنی شرایطی که در مثلا اعتراضات حالا آبان 98 اتفاق افتاد یا امسال هم، عدم واکنش کشورهای غربی هم در نهایت همون نتیجه رو به بار آورد. این یک نکته. و نکته دوم این که به نظر من حتی فارغ از نوع واکنش کشورهای غربی، رویکرد کلان سیاست خارجی خودش رو ایران به سمت روسیه و چین از چند سال پیش بسته بود و به همین خاطر من فکر میکنم که خیلی در نهایت تأثیر به اون شکل، یعنی یک تأثیر عمیق، یک تغییر ساختاری رو در سیاست خارجی ایران موجب نمیشه. ما همین الانش هم روابط خیلی معناداری رو بین ایران و کشورهای حالا غربی و اینها شاهدش نبودیم. و در بحث سوریه شدن هم من فکر میکنم یک نکته که باید مد نظر داشت اینه که قومیت‌ها در ایران تا الان یک آگاهی ملی خیلی عمیقی رو از خودشون نشون دادن که این یک فاکتور مهمی هستش که از اون سناریو به نظر من جلوگیری میکنه. یعنی اعتراضات تا الان به نظر من یک عامل ملی خیلی چشمگیری رو در خودش داشته که این خب جای امیدواری ایجاد میکنه. چالش ها قطعا هست و نگرانی ها قطعا هست، اما به هر ترتیب این روندی هستش که به نظر من خود حکومت با میگم سوق دادن کشور به سمت سرکوب در داخل و تقابل با غرب در خارج موجبش شده و این یک روندی هستش که در واقع میشه گفتش که به یک جای برگشت ناپذیری رسیده.
سپاسگزارم حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط سیاست خارجی در آلمان که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که این نشست ساعتی پیش پایان پیدا کرد و میره برای اینکه رأی گیری بشه و قطعا شما رو در جریان جزئیات بیشترش قرار خواهیم داد. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و بعد از اون پروانه وحید منش با ماست ناگهانی بکنیم به اعتراض‌ها در ایران. گزارش هایی که میرسه از اعتصاب در چند شهر ایران حکایت داره و به هر حال اعتراض ها وارد 70 روز خودش شده. 70 روز از اعتراض های سراسری در ایران سپری شده و همچنان ما شاهد ادامه این اعتراض ها هستیم با افت و خیز های فراوان که پروانه وحید منش بیشتر برای ما میگه. پروانه.
محمد سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا. درسته 70 روز از جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراضات میگذره. 10 هفته رو داریم سپری میکنیم. شب گذشته محلات بسیاری در تهران به اعتراضات پیوستن. شهرک غرب، سعادت آباد، نارمک، تهران پاس، سهروردی شمالی، شهر قدس شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور سر میدادن در اغلب این محله ها. محله مشیری دومین شب پیاپی هستش که به اعتراضات پیوسته. شب گذشته سنن چند صحنه درگیری ماموران امنیتی با مردم بود. سه مردم تیراندازی کردند. در شهرک وحدت سنندج هم روز گذشته سه دانش آموز رو زخمی کردند نیروهای امنیتی. گفته میشه حال یکی از این زخمی ها وخیم هستش. یک کودک 15 ساله هم روز گذشته به نام مهدی کابلی کفشگیری در گرگان پس از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود در روزهای گذشته جان خودش رو در بیمارستان از دست داد. در رشت شب گذشته درگیری های بین نیروهای امنیتی و مردم بود و معترضان پایگاه بسیج این شهر رو بهش حمله کردند. در راسک در استان سیستان و بلوچستان جوانان به خیابان اومده بودند شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه سر دادند. محله شیرآباد زاهدان هم شب گذشته شلوغ بود. اعتراضات بسیاری در این محله وجود داشت و شعار از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران در ویدیوها به گوش میرسه. خرم‌آباد هم روز گذشته مراسم خاکسپاری حسین زرینجویی رو داشتند و در اون مراسم مردم شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. در دهدشت کهگیلی و بوی رحمت هم ما درگیری‌هایی رو شاهد بودیم. ویدیوهای زیادی از این اعتراضات منتشر شده که نیروهای امنیتی به سوی مردم گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند و شعار مرگ بر دیکتاتور از این ویدیوها به گوش میرسه. اما امروز با فراخوانی که داده شده بود برای حمایت از کردستان شاهد اعتصابات گسترده در بسیاری از شهرها بودیم. سرابله، ایلام، آبدانان، روانسر، جوانرود، سر پل ذهاب، کرمانشاه، سلاس باباجانی، کامیاران، سنندج، قروه، مریوان، بانه، سقه، دیواندره، دهگلان، ارومیه، بوکان، نقده، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، اشنویه، پاساژ علایالدین و سعدی تهران و مشهد به این اعتراضات و اعتصابات پیوستند. بازاریان مغازه های خودشون رو تعطیل کرده بودند. در کامیاران امروز مردم بر مزار فؤاد محمدی که 24 آبان جان خودش رو در اعتراضات از دست داده بود تجمع کردند و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. کشاورزان اصفهانی هم امروز دست از کار کشیدند و دست به اعتصاب زدند. کارگران نیرو مهدی که در قزوین هم امروز دست از کار کشیدن و به اعتصابات پیوستن. چندی دانشگاه هم امروز به اعتصابات پیوسته بودن. دانشجویان دانشکده تئاتر دانشگاه آزاد واحد سوهانک و همچنین دانشجویان هنر دانشگاه تهران در اعتصابات شرکت کردن. در بندرعباس هم شنیده میشه که دانشجویان یکی از اساتید رو که به یک دختر تعرض کرده اخراج کردن از دانشگاه و به بیرون انداختنش. صبح امروز هم تجمع خانواده های زندانیان رو داشتیم در مقابل زندان اوین که شعارهایی هم علیه حاکمیت در این تجمع ها سر دادن. محمد
پروانه یک نگاهی هم بکنیم با تو به واکنش هایی که بوده. من دیدم که همچنان البته اعتراضات ادامه داره. در یک مورد شاید این بد نباشه بگم، شاید تو هم این مورد رو دیدی، که در یک مورد شاهد این بودیم که لیلی رشیدی، دختر داوود رشیدی، یکی از پیشکسوتان سینما و تئاتر ایران، عکسی بی‌حجاب از خودش در کنار پدرش رو منتشر کرده با همون محور قرار دادن شعار جنبش این روزهای ایران، زن، زندگی، آزادی. با این بپردازیم به باقی مطالبی که تو دیدی، حالا مطالبی که حتی در حاشیه میتونه برای شنونده های ما شنیدنی باشه.
خب محمد، بسیاری از کارگردانان تئاتر و سینما هم تصاویر بی‌حجاب خودشون رو منتشر کردن، بسیاری اعلام کردن که دیگه در برنامه‌ها و مراسمی که در اونها بخواد زن تحقیر بشه و از زنان بخوان که حجاب اجباری رو رعایت کنن شرکت نمی‌کنن. اما من اشاره داشته باشم به نشست حقوق بشر سازمان ملل که جمشید زن به اون اشاره کرد در برنامه تو، اما مسئولان جمهوری اسلامی در این نشست کشتار مردم رو انکار کردن. حیرانا امروز اعلام کرد که 440 نفر کشته شدن تا امروز به صورت رسمی تایید کرده هویتشون رو، 61 کودک زیر 18 سال رو. اما علی باقری کنی که سفر کرده به هند گفته که این آمار دروغ هستش و تمام این آمار کشته شدگان رو رد کرده. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرده که ایالات متحده این کشتارهای فزاینده رو محکوم میکنه و 3 نفر رو که در این کشتارهای در کردستان دست داشتن تحریم کرده. امروز جمعی از امامان جمعه اهل سنت ارومیه با انتشار ویدیوی جمعی خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدن. مولوی عبدالحمید هم که خودش تازگی ها در توییتر توییت میکنه درباره مسائل سیستان و بلوچستان، خواستار توقف کشتار مردم کردستان شده. در مقابل واکنش هایی داشتیم از مسئولان حکومت، دادگستری استان اصفهان صدور کیفرخواست برای 512 نفر از معترضان رو صادر کرده. روزنامه کیهان علیه سلبریتی ها و کسانی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی همطور مثل لیلی رشیدی که تو اشاره کردی علیه کشتار مردم و بازداشت‌ها و سرکوب موضع‌گیری کردن نوشته و گفته که باید حاکمیت به شدت با اینها برخورد کنه چون دروغ رو دارن در جامعه ترویج میکنن. نماینده مهابا در مجلس شورای اسلامی از شکایت قوه قضاییه نوشته و گفته که به دلیل حمایت از مردم مهابا و مردم شهرهای کردنشین قوه قضاییه برای او احضاریه فرستاده و او رو ازش خواسته که حاضر بشه در این در دادگاه. و خب واکنش های بسیاری رو داریم در شبکه‌های اجتماعی همچنان از توی هنرمندان، ورزشکاران و افراد سرشناس که نسبت به مسائل کردستان و همچنین اعتراضات گسترده در ایران واکنش نشون دادن. محمد
ممنون از تو. پروانه وحید منش، اگر نکته دیگه ای نیست که بخوای اضافه کنی با تو پایان میدیم و باز در کنارت خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. شما ببینید که چطوری میتونید ما رو روی موجهای کوتاه با کیفیت بهتری بشنوید و ما رو همراهی کنید و به نوعی بودن شما پشتیبانی از رادیو فرداست.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شنونده رادیو فردا هستید. مجله بعد از ظهر ساعت 4:48 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایرانه و در این لحظه میخواییم به یک موضوعی بپردازیم به نوعی خارج از گود اعتراض ها. همزمان با نشست اضطراری سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز برگزار شد و لحظاتی پیش به طور مفصل درباره‌اش صحبت کردیم، جمهوری اسلامی ایران خواستار خلع سلاح گروه های کرد شده و این رو در نامه‌ای از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده. همین خبر همزمان شده با طرح عراق برای استقرار مجدد نیروهای مرزبانی در امتداد مرز با ایران. در اینجا همراه هستیم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین در اربیل، تا نگاهی بکنیم به اقداماتی که داره صورت میگیره. آقای رحیم بهتون سلام میکنم. آنچه که به نظر میرسه این روزها و خیلی تحت تاثیر قرار داده شرایط به هر حال منطقه رو، درگیری نیروهای جمهوری اسلامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گروه‌های مخالف کرد ایرانی که مستقر در کردستان عراق هستند و اکنون این درخواست رو باهاش روبرو هستیم. این درخواست تا چه اندازه میتونه طرف توجه قرار بگیره از سمت شورای امنیت سازمان ملل متحد و آیا دولت عراق که به نوعی به هر حال نزدیکی‌هایی هم با حکومت ایران داره همراهی خواهد کرد با این درخواست؟
ببینید، قبل از هرچی درگیری وجود نداشته. واقعا حملات یک جانبه و موشکی سپاه پاسداران به عمق خاک عراق و اقلیم، مشخصا به اقلیم کردستان بوده که کمپ‌های مدنی هم این جالب توجه مورد هدف قرار گرفته و کودک و حتی اشخاص بی‌دفاع به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفتن. این از یک طرف. از طرفی دیگه در عراق جمهوری اسلامی دست بالا رو داره. همین کابینه آقای محمد شیعه سودانی بعد از یک سال کش و قوس که گروه‌هایی که به چارچوب هماهنگیشی به اصطلاح اسم خودشون رو به این اسم گذاشته بودن، اونها برنده انتخابات نبودن، بازنده بودن، اما با فشارهای جمهوری اسلامی ناچار شد صدر کنارگیری کنه و سنی ها و کرد ها هم همچنین تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم یک سالی ایران خصوص به اقلیم کردستان و حزب دموکرات کردستان ناچار شدن همراهی کنند و این کابینه از بازندگان حداقل در طرف شیعی تشکیل بشه. با این اوصاف میلیشیاهای نزدیک به ایران، گروه‌های شبه نظامی دست بالا رو دارن. پس ایران میخواد از این فرصت استفاده کنه، هم به قول معروف یا اونی که اونها میگن از شر این نیروها خلاص بشه که فکر میکنه که کردها حداقل در ایران تحت تأثیر و نفوذ این احزاب هستن. به این هم نکته جالبیه، چون که قبلا همیشه جمهوری اسلامی ادعا میکرد که این احزاب منحله بیکارگر به تأثیری هستند، اما در این مقطع برخلاف ادعای جمهوری اسلامی اونها هیچ نوع فعالیت مسلحانه‌ای در مرزهای ایران نداشتند و این حملات هم به مقرهای اونها یا به پیشمرگهای این احزاب نبوده. اینها همه از یک طرف و به نوعی هم فشار به اقلیم کردستان هست که این احزاب به نوعی بیشتر منفعل بشن که به نوعی ایران بتونه با انحراف افکار عمومی در داخل ایران و کردها سرکوب شدید و تا به نوعی میتونیم بگیم یک نوع جنایت که در کردستان صورت میگیره رو توجیه کنه و با این طرح و ادعا و نامه رسمی به شورای امنیت به نوعی میخواد یک فرار رو به جلو داشته باشه. که
تا چه اندازه جواب میده آقای رحیم این داستان؟ یعنی آیا واقعا آنچه که شما ازش به عنوان فرار رو به جلو نام میبرید میتونه جواب خودش رو بگیره و اینکه آیا جمهوری اسلامی میتونه باعث انفعال احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در خاک عراق بشه و در خاک کردستان بشه و از طرفی این درخواست عراق که الان صحبت میکنه از استقرار مجدد نیروهای مرزبانی در امتداد مرز با ایران، این تا چه اندازه کمک کننده است به جمهوری اسلامی و تا چه اندازه میتونه حافظ گروهای مخالف کردی باشه که یا حالا به هر حال شهروندانی که اونجا دارن زندگی میکنن و هدف حمله قرار میگیرن؟
ببینید، قبل از هر چیز این نیروهایی که میخوان اونجا مستقر بشن نیروهای مرزبانی عراقن و اونها با هماهنگی طبق اعلامیه‌ای که شورای وزاری امنیت ملی عراق با نماینده وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان که رئیس ستاد کل پیشمرگه حضور داشته میخوان این نیروها استقرار پیدا کنه و از طرفی هم برای بیرندگان بینندگان شاید شنوندگان شاید جالب باشه که طبق دستور قانون اساسی عراق نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان بخشی از سیستم یا نظام دفاعی عراق هستند و نیروهای رسمی هستند که اونها وظیفه حفاظت از اقلیم کردستان رو که بعد از سال 1991 و 92 تشکیل حکومت اقلیم کردستان و بعد از 2003 و در قانون اساسی عراق در 2005 که تصویب شد این نیروها این وظیفه رو به عهده داشتن، اما با فشارهای ایران و نفوذ ایران در بغداد به نوعی میخواد این با استقرار این نیروها کردها رو تحت فشار قرار بده، چرا که در این بیانیه فراموش نکنیم بحث از ترکیه هم شده، چرا که ترکیه هم به داخل مرزهای عراق و اقلیم کردستان به بهانه مبارزه با PKK به عمق شاید در بعضی مناطق بیش از 100 کیلومتر وارد شده و به نوعی شاید اینجا گفته میشه در رسانه‌های عمومی با هماهنگی ایالات متحده بوده، اما ایران یک داستان به اصطلاح جدایی داره. ایران این احزاب حتی یک به اصطلاح سند هم جمهوری اسلامی نتونسته برخلاف ادعا ارائه بده که این نیروها اسلحه به داخل کردستان ایران فرستادن و یا پیشمرگ‌های خودشون ارسال کردن. واقعا بستگی داره موفقیتمون، بستگی داره به توازن قوایی که در عراق و اقلیم کردستان برقرار است، بستگی داره به واکنش کشورهای عمده علی خصوص ایالات متحده و اروپایی ها، به این بستگی داره، بستگی به تغییر و تحولات داخلی خود ایران داره و به واکنش احزاب کرد در اقلیم کردستان. همه اینها میتونه بر آینده سیاسی این احزاب و آیا موفقیت ایران در این طرحی رو که پیش گرفته به این فاکتورها بستگی داره.
ولی به هر حال در هر دو مورد ایران و ترکیه، آقای رحیم، به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، ما شاهد این هستیم که نقض حاکمیت ارضی عراق هم صورت میگیره، اما در چنین شرایطی چرا دولت مرکزی عراق حاضره که چشمش رو ببنده و حالا اگر بخوایم به این شکل بهش نگاه کنیم که مماشات کنه؟
ببینید در مورد ترکیه بس فرق میکنه، چرا که مخالفین ترکیه که PKK هست علنا با حشد الشعبی همکاری دارن و اینجا آشکار است، یعنی چیز پنهانی نیست که نیروهای PKK با جمهوری اسلامی ارتباطات مخفی رو دارند و حتی جالبه که قبلا در مرزها که نیروهای کرد ایرانی که مقرهایی رو داشتن که اونها رو تخلیه کرده بودن، احزاب PKK یا بخشی از اونها به اون مقرها رفته بودن. در مورد ترکیه اولا این نفوذ ایران رو نداره و مثلا کارت آب رو همیشه به کار برده و از طرف دیگه به نوعی با چراغ سبز آمریکا همراه بوده و جمهوری اسلامی وزنه سنگین تری است در معادلات عراق و این همکاری PKK علی‌خصوص در منطقه شنگال مشخصا در اون مناطق با همکاری حشد الشعبی این نیروها و به نوعی حمایت غیر علنی ایران از اونها باعث شده که بغداد این حساسیت رو نداشته باشه. شاید به نوعی حتی گفته میشه، به نوعی این تایید شده نیست اما گفته میشه در اینجا که ممکنه حتی خوشحال هم باشه حکومت مرکزی که از طریق PKK و حشد الشعبی حکومت اقلیم کردستان رو در این مناطق تحت فشار میگذاره. و در این مورد، در مورد ایران به اصطلاح چون که نیروهای شیعه نزدیک به ایران در عراق به اصطلاح قدرت اصلی هستند، قدرت به اصطلاح مسیطر هستند اونجا، ایران میخواد از این فرصت استفاده بکنه هم به اقلیم کردستان فشار بیاره که در آینده تغییر و تحولات و معادلات سیاسی در بغداد این بسیار مهمه و بخواد نقش آفرینی بکنه و کردها هوای به اصطلاح بار دیگر پشتیبانی از صدر یا گروه های مخالف ایران به سرشون نزنه با محاصره و در تنگنا قرار دادن اونا، و از یک طرفی هم میخواد این از کردها احزاب کرد را که احساس میکنه یا بنابر ادعای اونها که ممکنه از طرف آمریکا و کشورهای دیگر مورد حمایت قرار بگیرن، به نوعی بتونه این رو خونسا بکنه و کردها که همیشه آماده بودن حداقل و گوش به فراخوان‌های این احزاب دادن و این باعث شده که ایران احساس خطر بکنه.
سپاسگزارم از شما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل، که با ما همراه بودم و نگاهی کردیم به ماجراهای اقلیم کردستان عراق و حملاتی که جمهوری اسلامی متوجهشون کرده. یک خبر فوری همین لحظه منتشر شد که وریا غفوری بازداشت شد. خبرگزاری تسنیم این خبر رو منتشر کرده و از بازداشت این فوتبالیست سرشناس و معترض ایرانی خبر داده. تسنیم نوشته تخریب و توهین به تیم ملی و تبلیغ علیه نظام اتهام هایی است که وریا غفوری با اونها روبرو شده. قطعا درباره این خبر در ساعات بعدی برای شما گفتنی های بیشتری خواهیم داشت. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. 00420221112 2113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو فراموش نکنید و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. تا لحظاتی دیگر همکارم نسرین افشار با شما خواهد بود. مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌ها رو خواهیم داشت.